ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این سه شنبه 8 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمانید. در روزی که پرخبر هست، روزی که اعدام جمشید شارمت، اعتراض آلمان و فراخواندن سفیر این کشور رو در تهران دنبال داشته، گروه حزب الله لبنان یک رهبر جدید معرفی کرده و وزارت نفت جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که پالایشگاه آبادان در حمله اخیر اسرائیل آسیب ندیده. پیش از هر چیز و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حزب الله لبنان گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی سه شنبه اعلام کرد که شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید این حزب انتخاب شده است. نعیم قاسم 71 ساله جانشین حسن نصرالله شده که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در حومه جنوبی بیروت کشته شد. هاشم صفی الدین که از او به عنوان جدیترین گزینه جانشینی حسن نصرالله یاد می شد نیز اوایل مهر در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. در همین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پس از معرفی نعیم قاسم با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این انتصاب موقتی است نه برای طولانی مدت. او همچنین در مطلب دیگر درباره این انتصاب به زبان عبری نوشت شمارش معکوس آغاز شده است. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و یک حزب سیاسی است که ایالات متحده آن را تروریستی می‌داند. وزارت نفت ایران می‌گوید که در جریان پاسخ نظامی اسرائیل به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران، پالایشگاه آبادان آسیب ندیده است. این در حالی است که یک شنبه برخی منابع خبری عرب گزارش دادند که قسمتی از مخازن پالایشگاه آبادان احتمالاً در پی اصابت موشک اسرائیلی آسیب دیده است. روز سه شنبه وزارت نفت ایران اعلام کرد که هیچ کدام از مخازن و تأسیسات پالایشگاه آبادان آسیب ندیده و فعالیت پالایشی و تولید فراورده در این پالایشگاه عادی است. لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل به ایران هشدار داد که در صورت حمله مجدد به اسرائیل با عواقب شدید روبرو خواهد شد. خانم توماس گرینفیلد شب گذشته در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل گفت حملات اخیر اسرائیل به ایران باید پایان تبادل مستقیم آتش بین دو کشور باشد. همچنین سفیر بریتانیا در سازمان ملل هم در این نشست تاکید کرد که ایران نباید به حملات اخیر اسرائیل پاسخ دهد و به گفته او باید حمایت از گروه‌های شبه نظامی را متوقف کند. با این حال امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل اسرائیل را به نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران متهم کرد و خواستار محکومیت این کشور از سوی شورای امنیت شد. اسرائیل در واکنش به حملات موشکی گسترده ایران به آن کشور بامداد 5 آبان از هدف قرار دادن مواضع نظامی در ایران خبر داد. در خبری دیگر وزارت امور خارجه آلمان پس از اعدام جمشید شارمت، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از احضار کاردار ایران در آلمان و همچنین فراخواندن سفیر خود از تهران خبر داد. وزیر امور خارجه آلمان سه‌شنبه اعدام آقای شارمت را به شدت محکوم کرد و سفیر این کشور را از ایران فراخواند. وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدامات بیشتری انجام دهیم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه از اعدام جمشید شارمت که در دبی رو بوده و به ایران منتقل شده بود خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبرو شد. وبسایت آکسیوس به نقل از سه مقام اسرائیلی گزارش داده است که ویلیام برنز رئیس CIA طرحی مبنی بر یک آتش‌بس 28 روزه در غزه و تبادل 8 گروگان اسرائیلی با شماری از زندانیان فلسطینی ارائه کرده است. گفتگوهای رئیس CIA با رئیس موساد و نخست وزیر قطر روز یکشنبه در دوحه برگزار شد و به نوشه آکسیوس این پیشنهاد در همین نشست ارائه شده است. پیشتر عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر طرح آتش‌بس 2 روزه‌ای را ارائه کرده بود. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، به طور تلویحی با آن طرح موافقت کرده بود. با این حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دیروز اعلام کرد که چنین پیشنهادی دریافت نکرده است.
حمید فاطمی بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک ماه پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، روز سه‌شنبه شورای رهبری حزب الله نعیم قاسم را به عنوان جانشین او انتخاب کرد. همزمان با این تحولات سیاسی، حملات هوایی اسرائیل به لبنان هم ادامه یافت. مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه هم که روز یکشنبه آغاز شد، تا کنون به نتیجه نرسیده و بحران انسانی در این منطقه تشدید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
سرانجام حزب الله لبنان نعیم قاسم را به دبیر کلی خود برگزید. او جانشین حسن نصرالله شد که 6 مهر گذشته در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوب بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. نام شخصیت‌های متعددی برای جانشینی احتمالی حسن نصرالله مطرح شده بود که در آنها هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله قرار داشت. صفی‌الدین اما چند روز پس از حسن نصرالله در یکی از حملات اسرائیل به حومه جنوب بیروت کشته شد. نعیم قاسم با از سال 1991 میلادی معاون دبیر کل حزب الله بود. نعیم قاسم همچنین هماهنگی ستادهای انتخاباتی حزب الله در دوره‌های مختلف انتخابات پارلمانی لبنان را بر عهده داشت. او شاگرد محمد حسین فضل الله مرجع شیعه لبنانی در دروس علوم دینی بود و کارشناسی ارشد در رشته شیمی را از دانشگاه لبنان به دست آورد. از سوی حملات هوایی شب گذشته اسرائیل به بعلبک واقع در شمال شرق بیروت بسیار شدید و بی‌سابقه بود. مرکز این حملات شرق بریتال از توابع بعلبک بود. بنابر آمار رسمی شب گذشته بعلبک در معرض دست کم 35 حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که طی آن 67 نفر کشته شدند. محمد شاویش شهروند سوریه‌ای که به خاطر ناآرامی‌های سال‌های گذشته کشورش به لبنان پناه برده میگوید
این اتفاقی که داره میفته گناهه. بمبارون دیشب بقا رو هیچ کس نمیپذیره. امیدواریم یک رهبر کشور عربی کنار این کشور بیسته.
این در حالی است که موج آوارگی که در لبنان آغاز شده روز به روز بزرگتر میشود. اسرائیل میگوید اعضا، مواضع و انبارهای تسلیحات حزب الله را هدف قرار میدهد و حزب الله را متهم میکند که این تأسیسات را در منطقه مسکونی پنهان میکند. از این رو هشدار تخلیه ساختمان‌ها را می‌دهد و این ساختمان‌ها را منهدم می‌کند، به ویژه در جنوب لبنان. ویدیویی از دنی کشمر خبرنگار شبکه 12 تلویزیون اسرائیل منتشر شد که اقدام به منفجر کردن یکی از خانه‌ها در جنوب لبنان می‌کند. ویدیویی که موجی از خشم را در لبنان برانگیخت. برخی از رسانه‌های عربی این ویدیو را تحریک کننده توصیف کردند. همزمان حزب الله لبنان به حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل به ویژه منطقه شمال این کشور ادامه می‌دهد. از سوی با ادامه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه به ویژه در شمال این باریکه و تشدید بحران انسانی، پارلمان اسرائیل شب گذشته قانون منع فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد در اسرائیل را تصویب کرد. اسرائیل میگوید که شماری از کارمندان آژانس اعضای گروه افراطی حماس هستند و با این گروه همکاری میکنند، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته میشود. ران کاتز عضو پارلمان اسرائیل در این باره گفت
امروز روزی تاریخی است. به شکل غیرقابل انکاری ثابت شد که آژانس امدادرسانی بخشی از حماس است که نقش فعالی در حملات 15 مهر ایفا کرد. در آدمربایی، قتل و هر اقدامی که می‌دانیم گروه حماس علیه دولت اسرائیل انجام داده. آژانس بخش فعالی از حماس بود.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این اقدام اسرائیل را غیر قابل پذیرش خواند. پیشتر ایالات متحده از اسرائیل خواسته بود دست به این اقدام نزند. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
آژانس امدادرسانی در حال حاضر نقش غیرقابل چشم‌پوشی در غزه ایفا می‌کند. آنها در خط مقدم رساندن کمک‌های بشردوستانه به افرادی نیازمند ایستادند. در میان این بحران هیچ کس نمی‌تواند جایگزین آنها شود.
این در حالی است که از دو روز گذشته مذاکرات آتش‌بس نوار غزه در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شد. این بار نیز پیشنهادهای متعددی مطرح شده که تاکنون نشانه ای از پیشرفت هیچ کدامشان نیست.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. روز دوشنبه به درخواست تهران جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حمله اسرائیل به ایران برگزار شد. اسرائیل در واکنش به حملات موشکی گسترده ایران به این کشور بامداد 5 آبان از هدف قرار دادن مواضع نظامی در ایران خبر داد. مقام‌های ایرانی از کشته شدن 4 نظامی و 1 شهروند غیر نظامی در این حملات خبر داده و در این حال گفتند که به دلیل عملکرد موفق پدافند هوایی خسارت محدود و کم اثری وارد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهران کریمی.
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست جمهوری اسلامی ایران برای بررسی حمله روز شنبه اسرائیل به ایران. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، عصر دوشنبه در نشست حضور داشت و ضمن محکوم کردن اسرائیل، آمریکا را متهم کرد که از حمله اسرائیل حمایت کرده.
این حمله تهاجمی بخشی از الگوی تجاوزگری گسترده‌تر و مستمر تجاوز و مصونیت بی حدی است که رژیم اسرائیل برای بی ثبات کردن منطقه ادامه می‌دهد. به ویژه از طریق تجاوزات مداوم، پاکسازی قومی و جنایات جنگی علیه مردم فلسطین و لبنان.
در این جلسه نمایندگان کشورهای الجزایر، چین، روسیه، عراق و سوریه هم حمله هوایی اسرائیل به ایران را محکوم کردند. اسرائیل بامداد شنبه 5 آبان، 26 روز پس از حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل، اقدام به پاسخ نظامی کرد. عملیاتی که روزهای پاسخ نام گرفت. نیدانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، ضمن دفاع از حمله روز شنبه این کشور به ایران هشدار داد که پاسخ نظامی کشورش از این به بعد شدیدتر از گذشته خواهد بود.
به رهبران ایران میگویم این حمله را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرید. اسرائیل خیشتنداری نشان داده است، اما از این به بعد با قدرت بیشتری پاسخ می‌دهیم. هر گونه تجاوز بیشتر با عواقبی سریع و قاطع مواجه خواهد شد. برای هر موشکی که پرتاب می‌کنید، برای هر هسته تروریستی که از آن حمایت می‌کنید، حساب و کتابی وجود دارد. از ماجراجویی برای تسلط با خشونت و ترور دست بردارید. اسرائیل برای حفاظت از مردم و حاکمیت خود اقدام کرده است و ما دوباره در انجام آن تردید نخواهیم کرد.
لیندا تامس گرینفیلد، نماینده آمریکا، هم گفت که کشورش در حملات روز شنبه شرکت نداشته.
ایالات متحده در این عملیات نظامی شرکت نکرد. در عوض ما دولت اسرائیل رو تشویق کردیم که عملیات رو همونطور که دیدید انجام دهد. پاسخی هدفمند، متناسب و مستقیم برای کاهش توانایی ایران در تهدید همسایگان، جلوگیری از حملات بیشتر و کاهش خطر افزایش تنش. امروز پیام ایالات متحده برای اسرائیل روشن است. ما همیشه به تأمین امنیت مردم و سرزمین این کشور در برابر تهدیدهای ایران و گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران کمک خواهیم کرد. پیام ما برای ایران نیز روشن است. اگر تصمیم بگیرد اقدامات تهاجمی بیشتری علیه اسرائیل یا ایالات متحده انجام دهد، عواقب شدیدی در پی خواهد داشت. ما در دفاع از خود دریغ نخواهیم کرد.
جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد که دستور کاری برای تصمیم گیری یا تصویب پیشنویسی نداشت، بیشتر بر وقت دادن به سفرای عضو شورا برای اظهار نظر درباره موضوع جلسه اختصاص داشت.
مهران کریمی گزارش میداد. چند روز پس از حمله اسرائیل به مراکز نظامی ایران هنوز مشخص نیست که پاسخ احتمالی تهران به این حمله که در آن 4 افسر ارتش و 1 غیر نظامی کشته شد چه خواهد بود. در این باره گلناز اسفندیاری با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد مؤسسه یوریژا در واشنگتن که ریسک‌های ژئوپلیتیک را بررسی می‌کند، گفتگو کرده.
بله، واکنش اولیه ایران نسبت به حمله اسرائیل کم اهمیت نشان دادن این حمله بود. اظهار نظرهای اولیه خامنه‌ای نیز با احتیاط همراه بود. او تصمیم گیری درباره واکنش را به مقامات کشور واگذار کرد و خودش مستقیما واکنش خاصی نشان نداد. خامنه‌ای به نوعی مشخص کرد که این حمله کم اهمیت جلوه داده خواهد شد یا حداقل با تأخیر برخورد می شود. در پی این حمله واکنش فوری یا وعده انتقام جویی مانند آنچه پس از ترور هنیه دیده شد مشاهده نشد. با این حال در 24 ساعت گذشته اظهاراتی از فرمانده سپاه پاسداران، سردار سلامی و سایرین بیان شده که نشان می دهد واکنشی در نظر گرفته خواهد شد یا تمایل به واکنش وجود دارد. اینها فعلا بیشتر در حد حرف است.
آقای برو، ایران با گزینه‌های دشواری روبروست. اگه پاسخ بده این احتمال وجود داره که با حمله شدیدتری از سوی اسرائیل روبرو بشه و اگر پاسخ نده هم ممکنه به عنوان نشانه از ضعف تعبیر بشه. شما در این زمینه چی فکر می‌کنید؟
ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و به نظرم در همان تنگنای استراتژیکی قرار گرفته که پس از حمله موشکی ماه آوریل در آن بود. یعنی اختلاف عمده در قدرت نظامی متعارف با اسرائیل و آمریکا. این اختلاف قدرت نظامی از قبل هم به خوبی شناخته شده بود و پس از حمله اسرائیل در روز شنبه بیشتر هم به چشم می‌خورد. اکنون اسرائیل تابوی بمباران مستقیم ایران را شکسته است. این یک حمله کوچک و کنترل شده بود، اما باز هم اهمیت داشت. دارایی‌های اصلی ایران، سیستم‌های دفاع هوایی و تأسیسات تولید موشک بالستیک آن آسیب دیدند و ایران در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به چند روز گذشته قرار دارد. در مورد گزینه‌های ایران برای واکنش، گزینه‌های چندان رضایت بخشی در دسترس نیستند. یک حمله موشکی دیگر مانند آوریل و اکتبر احتمالاً تنها موجب تشدید واکنش اسرائیل خواهد شد و با تضعیف دفاع هوایی ایران در برابر حملات هوایی آسیب پذیری بیشتری دارد. در این حال گزینه‌های نامتقارن مانند خرابکاری یا جنگ سایبری تاثیرگذاری زیادی علیه اسرائیل ندارند و این نوع واکنش نسبت به حمله اسرائیل تناسب ندارد که تاکنون 5 نفر را کشته است. به نظر می‌رسد ایران احتمالاً منتظر خواهد ماند. احتمالاً اظهار نظرهایی درباره وعده انتقام، البته در زمانی و مکانی که خودشان تعیین می‌کنند، مطرح می‌شود.
میشه کمی هم درباره نقش آمریکا و تأثیر انتخابات اون کشور که تا چند روز دیگه برگزار میشه بر محاسبات ایران توضیح بدید؟
نقطه کلیدی همچنان انتخابات آمریکاست. موضع استراتژیک ایران به نتیجه انتخابات هفته آینده بستگی دارد. اگر هریس پیروز شود، انتظار می رود رویکرد دیپلماتیک تر و محدود کننده تری نسبت به رفتار اسرائیل اتخاذ شود که ممکن است ایران را به واکنش نمادین هدایت کند و فضای بیشتری برای دیپلماسی باقی بگذارد. اگر ترامپ پیروز شود، یا به نظر برسد که ترامپ پیروز خواهد شد، چرا که ممکن است مشخص شدن نتیجه نهایی چند روز طول بکشد، این موضوع بر تصمیم گیری ایران تأثیر خواهد گذاشت، زیرا دولت ترامپ احتمالاً حمایت بیشتری از اسرائیل در سال 2025 به عمل خواهد آورد و تهدید حملات بیشتر اسرائیل افزایش می‌یابد، در حالی که فضای دیپلماسی کاهش می‌یابد. بنابراین در کوتاه مدت ایران احتمالاً منتظر خواهد ماند و نتیجه انتخابات آمریکا را مشاهده خواهد کرد. در این میان جنگ فعال در لبنان ادامه دارد. عملیات اسرائیل علیه حماس در غزه نیز همچنان در جریان است. ایران همچنان سعی در حفظ محور مقاومت دارد و بر حفظ ثبات داخلی تمرکز دارد که همچنان برای رهبری از خامنه‌ای گرفته تا دیگر مقامات اولویت اصلی است. این مسائل مهمی هستند که رهبری باید هنگام صدور واکنش تلافی جویانه علیه اسرائیل در نظر بگیرد. در مورد نقش ایالات متحده فکر نمی کنم آمریکا مستقیما در این حملات شرکت داشته باشد، اما به یقین ایالات متحده همانطور که همیشه انجام می‌دهد اطلاعات خود را با اسرائیل به اشتراک گذاشته و در انتخاب اهداف با اسرائیل همکاری کرده است. گزارش‌های قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا نقش مهمی در انتخاب اهداف ایفا کرده و واکنش اسرائیل را محدود کرده تا تنها اهداف نظامی مورد حمله قرار گیرد و به اهداف هسته‌ای یا انرژی آسیب نرساند. این حمایت آمریکا تا اینجا بود. همچنین استقرار دارایی‌های دفاع هوایی آمریکا و نیروهای نظامی اضافه در منطقه. آمریکا همچنان نقشی را ایفا می‌کند که همیشه داشته است، یعنی حمایت از اسرائیل، در حالی که سعی در کنترل اقدامات اسرائیل دارد تا موجب تشدید بیشتر درگیری‌ها نشود. این وضعیت فعلی کنونی است.
گلناز اسفندیاری گفتگویی داشت با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد مؤسسه یوریجیا در واشنگتن.
اینجا رادیو فرداست.
پس از حمله نظامی متقابل اسرائیل به چندین سایت نظامی جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌های رویترز، اسوسییتد پرس و روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که تأسیسات مهمی از جمله پایگاه‌های پارچین و خجیر آسیب دیدند. اما پرسش مطرح پس از این حملات این بود که این تأسیسات چه اهمیتی برای حکومت ایران دارد و تا چه میزان تخریب شدند یا آسیب دیدند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این چیز فرخواد
اسرائیل
شاید
این صدای پدافندها در ایران است. در بامداد شنبه پنجم آبان ماه، شبی که شماری از جنگنده های اسرائیل با ورود به آسمان ایران به چند سایت نظامی حمله کردند، از مرکز تولید و توسعه سلاح پارچین تا سایت نظامی شاهرود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کارخانه های مرگ ایران را نابود کرده، اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید بزرگنمایی میکنند.
بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید پوچک انگاری اون هم غلط.
پس از حمله اسرائیل به ایران یک پرسش بسیار مطرح شد: چه سایت های نظامی در این حمله آسیب دیدند یا نابود شدند؟ گرچه جمهوری اسلامی اطلاعات مشخصی منتشر نکرده، اما بی بی سی جهانی تصاویر ماهواره چند پایگاه نظامی در ایران را کند و کاف کرده. سایت‌ها و پایگاه‌هایی که کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی از آنها برای تولید موشک و دفاع هوایی استفاده می‌کرد. اولین آنها مرکز توسعه و تولید سلاح پارچین است، سایتی نظامی در 30 کیلومتری شرق پایتخت. کارشناسان با مقایسه تصاویر ماهواره 19 شهریور ماه سال 1403 با یک روز بعد از حمله اسرائیل میگویند حداقل 4 سازه سایت پارچین تخریب شده و آسیب جدی دیده است. رویترز به نقل از کارشناسان میگوید دو ساختمان تخریب شده مرکز تولید سوخت جامد موشک‌های بالستیک است. یکی دیگر از سازه‌های تخریب شده در پارچین طالقان 2 نام دارد، همان سازه‌ای که سال 2016 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شواهدی از وجود ذرات اورانیوم در آن پیدا کرد. سایت دیگری که ظاهراً هدف اسرائیل بوده در خجیر است، حدود 20 کیلومتری شمال غربی پارچین. فابیان هینز از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید این سایت با تمرکز بر زیرساخت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک در ایران شناخته می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای آسیب جدی دو ساختمان در این مجموعه را نشان می‌دهد. سایت نظامی خجیر سال 2020 هم یک انفجار بزرگ مرموز داشت. فابیان هینز از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک میگوید پارچین اساساً بزرگترین سایت تولید کننده مواد منفجره نظامی در ایران است. بر پایه تصاویر ماهواره‌ای سایت نظامی دیگری در شاهرود هم هدف حمله اسرائیل بوده، حدود 350 کیلومتری شرق تهران. به گفته فابیان هینز از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، این منطقه بسیار مهم در تولید اجزای موشک‌های دوربرد به ویژه برای تولید موتورهای سوخت جامد طراحی شدند. تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده توسط بی بی سی جهانی از آسیب دیدگی سایت دیگری خبر می‌دهد که کارشناسان آن را محل نصب رادار دفاعی توصیف کردند، سایتی در دل کوه شاه نخجیر در نزدیکی شهر ایلام. تصاویر ماهواره‌ای تخریب‌های دیگری در سراسر ایران نشان می‌دهد که به گفته کارشناسان آسیب‌هایی از شلیک‌های نادرست سیستم‌های دفاعی ایران است. گرچه تصاویر ماهواره‌ای همیشه در شناسایی سازه‌های آسیب دیده قطعی نیست، اما تخریب‌های حمله اسرائیل به این سایت‌ها آنقدر زیاد بودند که با وضوح تصاویر ماهواره‌ای قابل رؤیت است.
گزارشی بود از رویا ملکی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
تبعات عدم اعلام حمایت روزنامه واشنگتن پست از کامالا هریس همچنان ادامه دارد و علاوه بر استعفای دست کم یک سردبیر این نشریه، بیش از 200,000 تن از مشترکان آن هم لغو اشتراک کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده و همچنین در آینده از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد. این تصمیم که تنها چند روز مانده به انتخابات اعلام شده است، موجب بروز آشفتگی‌هایی در درون این نهاد رسانه‌ای شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارکنان و افکار عمومی آمریکا به دنبال داشته است. جف بزوس، مالک میلیاردر واشنگتن پست، که در سال‌های اخیر با خرید این روزنامه توجهات زیادی را به خود جلب کرده، در این باره سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که خبرنگاران همان روزنامه گزارش دادند که خود بزوس شخصاً دستور داده تا تاییدیه‌ای که برای کامالا هریس معاون رئیس جمهور فعلی آماده شده بود لغو شود. در پی این تصمیم دست کم یک سردبیر از سمت خود کنارگیری کرده و چهره‌های شاخص این نشریه به شدت از نحوه رسیدگی به این مسئله ابراز ناامیدی کردند. مارتی بارون، سردبیر اجرایی سابق واشنگتن پست که زمانی تحت مالکیت بزوس روزنامه را رهبری می‌کرد، این تصمیم را بزدلانه خوانده است. بارون در مصاحبه‌ای با شبکه CNN اظهار داشت بزوس منافع تجاری دیگری دارد. او سهم بزرگی در آمازون دارد و یک شرکت فضایی با نام بلو اوریجین را مدیریت می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا که پیشتر روابط پرتنشی با بزوس و واشنگتن پست داشته، به طور مداوم بزوس را تهدید کرده است. بارون می‌گوید در زمان مدیریت خود بزوس در برابر این فشارها مقاومت کرده و او از این شیوه رهبری بزوس مفتخر و سپاسگزار بوده است. سردبیر اجرایی سابق واشنگتن پست همچنین افزود که ترامپ به دوستانش پاداش می‌دهد و دشمنان سیاسی خود را تنبیه می‌کند. او افزود فکر می‌کنم توضیح دیگری برای آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده وجود ندارد. از سوی دیگر ویل لوئیس، ناشر واشنگتن پست، در دفاع از تصمیم به عدم انتشار بیانیه حمایت از کامالا هریس اعلام کرد گزارش‌ها در مورد نقش صاحب واشنگتن پست و تصمیم به عدم حمایت از نامزد ریاست جمهوری دقیق نبوده است. او گفت این بیانیه به بزوس ارسال نشده، او آن را نخوانده و نظری نداده است. لوئیس همچنین افزود که به عنوان ناشر من به تاییدیه‌های ریاست جمهوری باور ندارم. ما یک روزنامه مستقل هستیم و باید از توانایی خوانندگان خود برای تصمیم گیری مستقل حمایت کنیم. همزمان رادیوی عمومی ملی آمریکا NPR گزارش کرده که تا اواسط روز دوشنبه بیش از 200,000 مشترک واشنگتن پست از این روزنامه لغو اشتراک کردند. NPR اعلام کرد این رقم حدود 8% از 2,500,000 مشترک این نشریه است. دونالد ترامپ در روز جمعه و ساعتی پس از اعلام عدم حمایت واشنگتن پست از کامالا هریس با مدیران بلو اوریجین، شرکت اکتشافات فضایی متعلق به جف بزوس، ملاقات کرد. این شرکت قراردادی 3.5 میلیارد دلاری با دولت فدرال آمریکا دارد تا فضاپیمایی جدید برای حمل و نقل فضانوردان به سطح ماه بسازد. جف بزوس که یکی از ثروتمندترین افراد جهان است، بیشتر به عنوان مؤسس وبسایت خرده‌فروشی آنلاین آمازون شناخته می‌شود. او در سال 2013 روزنامه واشنگتن پست را با قیمت 250 میلیون دلار خریداری کرد و از آن زمان تغییرات گسترده‌ای را در این نشریه اعمال کرده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و ساعت همینک 19:28 دقیقه به وقت تهران هست، ثانیه‌های دیگر 19:29 البته، و نزدیک میشیم به موعد همیشگی خبر، این بار با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی.
حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، سه‌شنبه اعلام کرد که شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید این حزب انتخاب شده است. نعیم قاسم 71 ساله جانشین حسن نصراللهی شده که ماه گذشته در حمله هوایی اسرائیل در حومه جنوبی بیروت کشته شد. در همین حال یواف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، ساعتی پس از معرفی نعیم قاسم با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این انتصاب موقتی است، نه برای طولانی مدت. وزارت نفت ایران میگوید که در جریان پاسخ نظامی اسرائیل به حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران، پالایشگاه آبادان هیچ آسیبی ندیده است. این در حالی است که یکشنبه برخی منابع خبری غرب گزارش کردند که قسمتی از مخازن پالایشگاه آبادان احتمالاً در پی اصابت موشک اسرائیلی آسیب دیده است. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، به جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت حمله دوباره به اسرائیل با عواقب شدید روبرو خواهد شد. همچنین باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم در این نشست تاکید کرد که جمهوری اسلامی نباید به حمله های اخیر اسرائیل پاسخ دهد و به گفته او باید حمایت از گروه های شبه نظامی را متوقف کند. وزارت امور خارجه آلمان پس از اعدام جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، از احضار کاردار ایران در آلمان و همچنین فراخواندن سفیر خود از تهران خبر داد. آنالنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان، سه‌شنبه اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و سفیر این کشور را از ایران فراخواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد که در دبی روبوده شد و به ایران منتقل شد خبر داده است. این اقدام با محکومیت شدید ایالات متحده، آلمان و برخی دیگر از رؤسای اروپایی همراه بوده. وبسایت اکسیوز به نقل از سه مقام اسرائیلی گزارش کرده که ویلیام برنز، رئیس CIA، طرحی مبنی بر یک آتش‌بس 28 روزه در غزه و تبادل 8 گروگان اسرائیلی با شماری از زندانیان فلسطینی را ارائه کرده است. گفتگوهای رئیس CIA با رئیس موساد و نخست وزیر قطر یک شنبه در دوحه برگزار شد و به نوشته اکسیوز این پیشنهاد در همین نشست ارائه شده است. سه‌شنبه پس از دفاع مسعود پزشکیان از لایحه بودجه 1404 و سخنرانی موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی با 146 رأی موافق تصویب شد. مسعود پزشکیان در سخنان خود در مجلس شفاف بودن را یکی از امتیازهای این لایحه عنوان کرد و گفت که در بودجه های سالهای گذشته به تعبیر او برخی درآمدها و هزینه ها عنوان نمی شده است. و اینکه در ادامه اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی گرجستان، روز گذشته ده‌ها هزار تن در تفلیس تظاهرات کردند. این تجمع در برابر ساختمان پارلمان برگزار شد و رئیس جمهوری گرجستان به معترضان گفت که شما در انتخابات شکست نخوردید، بلکه رأی شما را دزدیدند.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از افزایش 200% بودجه نظامی کشور در لایحه بودجه 1404 خبر داده. ساعتی پیش در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، نخست از او پرسیدم که چنین افزایش چشمگیری در بودجه نظامی ایران از چه منابعی قرار است تامین شود.
دولت آقای پزشکیان در واقع در برابر نظام و عملیات غافلگیر کننده مقام رهبری و سپاه غافلگیر شده است. در نتیجه حتی اگر ایشون خواب و خیال اصلاحاتی رو در نظر داشتند که من جدی نمیگیرم، در اونجام غفلت زده مورد این هجوم قرار گرفتن. دولت امروز هیچ تکلیفی جز این ندارد که اولا پشت سر رهبری از این جنگ طلبی ها حمایت بکند، دوم تنها تکلیفش مدیریت منابع مالی همین جنگه، اینا رو به تامین کنه. در نتیجه تمامی چیزها باید فرمالیته است. این بودجه صحبت از افزایش 200% هزینه های بسیار بالای نظامی میکنه، در شرایطی که اولا کیفیت سرمایه گذاری های سابق در همین برخورد کوچیک نشون داده میشه چقدر نازل و ناکارآمد بوده، بونگهی از نظر مالی منابعی وجود نداره. بودجه رو با هزار میلیارد تومان، یعنی 1,000,000,000,000 تومان کسری میخوان ببندن. این کسری از کجا میاد؟ بخش بزرگی اگر از صندوق توسعه پولی باشه اونو برمیدارن، بعد سنگینی شدید مالیات بر روی مردم و بعد گران کردن دلار که یکی از درآمدهای دولتی، در نتیجه اونم منتقل میشه بعد روی بالا رفتن قیمت ها. به این ترتیب این بودجه در واقع زنگ خطری است برای اون پسمانده ها، باقی مانده های اقتصاد ایران و معیشت مردم رو به شدت تهدید خواهد کرد. اونی که از همین خبرهای کوچکی که اومده بیرون و اون مطالبی که پارلمان ارائه شده که هنوز باید دستکاری بشوند به نظر میاد، بودجه در شرایط واقعا بن‌بست قرار گرفته.
کاستی ناشی از افزایش بودجه نظامی رو در کدوم قسمت‌ها شاهد خواهیم بود؟
در بودجه بندی معجزه وجود نداره، مقوله حسابداری است. در نتیجه وقتی هزینه ای انجام میگیره، این باید جایی تامین بشه. اون جایی که باید تامین بشه چیه؟ فروش نفت. دیگه به این داره که پیش روی جمهوری اسلامی چه مقدار جای مانور باقی خواهد ماند؟ آیا این صدور که امروز 3.5 میلیون بشکه نفت تولید می شود در کشور، مقدار زیادی صادر می شود، جلوی این گرفته خواهد شد یا گرفته نخواهد شد؟ بس اون بستگی داره به اون قضیه و مشکوکه. منبع دومش فروش ارز که عمدتاً به دولت، به شرکت های دولتی تعلق داره، در بازار آزاد به قیمت گرونه، یعنی گران کردن دلار. منبع سوم بالا بردن شدید مالیات هاست، به طوری که در بودجه سال گذشته حدود 70% بودجه از درآمدهای مالیاتی تامین میشه و این گرده مردمی که اقتصاد ضعیفی دارن، معیشت ضعیفی دارن، به اون مالیات تحمیل میشود. و بعد از اون اندکی درآمدهای نوع دیگر و از کنم درآمدهای غیر قانونی، خلاف پولشویی، قاچاق، اینایی که عملا دستگاه‌های رسمی کشور به ویژه سپاه‌ها انجام میدن. به این ترتیب مجموعی اینها منجر میشود به اینکه ما تاکنون روزانه حدود 5000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم. در این چند ماه گذشته این تقریبا به زیر 8000 میلیارد تومان در روز افزایش نقدینگی داریم، در کشوری که از رشد تولید ملی عملا خبری نیست. در بهترین صورتها از رهگذر فروش نفت حدود 2-3% رشد گزارش می شود. در کنار اون ما 27% افزایش نقدینگی داریم. معنای سخن این است که تورم رو به بالاست، موتور ایجاد تورم همچنین کار میکنه و معنای تورم این است که سفره مردم، 85 میلیون نفر مردم، اگر 1-2 میلیون رو بگذاریم کنار، بقیه مردم سفرهشون تنگتر و تنگتر میشود تا این هزینه ها تامین بشه. یه نکته دیگر هم اضافه بکنیم. ببینید این از نظر کمی است، به لحاظ کیفی به موجه نگاه کنید، ببینید که هزینه هایی که انجام میگیره کدوم یک از این هزینه ها مولدند. سرمایه گذاری روی عمران چه مقداره؟ ما بودجه های عمرانیمون از حدود 35% بودجه عمومی رسیده به عملاً اونی که سرمایه گذاری میشه بوده 15-12%. اونم از کیفیتش بگذرم، خود همین حجم سرمایه گذاری نشان میدهد که در واقع زیرسازی اقتصادی ایران هر روز نحیفتر و نحیفتر میشود.
حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن بریتانیا.
بازار طلا فروشی سوری
سوهر
داشته شهر اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
یشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اعدام جمشید شارمهد که 4 سال پیش در دبی رو بوده و به ایران منتقل شد با واکنش تند آمریکا و آلمان روبرو شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه بیانیه دادستانی تهران رو منتشر کرد که در اون عنوان شده جمشید شارمهد در طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد نقش داشته که یکی از اونها بمب‌گذاری و انفجار حسینیه سیدالشهدای شیراز بوده. مسئله‌ای که از سوی خانواده آقای شارمهد بارها رد شده. اعدام جمشید شارمهد با واکنش تند اتحادیه اروپا روبرو شد و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این نهاد اروپایی هم ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حال مذاکره با اعضای خود برای واکنش بیشتری علیه تهران است. در نخستین واکنش رسمی ایران هم عباس عراقچی وزیر خارجه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که گذرنامه آلمانی برای هیچ کس، چه رسد به یک به گفته او جنایتکار تروریست، مسئولیت نمی آورد. و البته ایران هم از سوی دیگر سفیر آلمان رو احضار کرده، همچنان که در آن سو هم کاردار ایران از سوی آلمان احضار شده. بیشتر در این باره بشنوید در گزارشی از فرشته قاضی.
وزارت خارجه آلمان از احضار سفیر ایران در برلین در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی خبر داد و اعلام کرد که سفیر خود از ایران را برای مشورت فراخوانده است. این وزارتخانه در پیامی در شبکه ایکس نوشته که حق انجام اقدامات بیشتر را برای خود محفوظ می‌دارد. پیشتر اولاف شولتز صدر اعظم و آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرده بودند. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که واشنگتن در همراهی جامعه بین المللی به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهد داد. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پس از طی روال قانونی و تایید نهایی رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی اعدام شده است. غزال شارمهد، دختر جمشید شارمهد، اعلام کرده که منتظر تایید و توضیحات اعدام پدرش توسط مقامات آلمان و آمریکاست. او روز 8 آبان تصویری از خود در حساب کاربریش در شبکه ایکس منتشر کرد در حالی که علامت درفش کاویانی به همراه دارد و با بستن موهایش اعتراض خود را به خبر اعدام پدرش ابراز می‌کند. خانم شارمهد در نوشته‌ای همراه با این تصویر از انفعال جامعه جهانی و دولت‌های غربی برای جلوگیری از اعدام پدرش انتقاد کرده. در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم اعدام آقای شارمهد و نحوه تعامل دولت آلمان با جمهوری اسلامی پس از روبوده شدن او با آثار گسترده‌ای داشته. رضا پهلوی با محکوم کردن اعدام او نوشته که با وجود شهروندی آلمان و اقامت دائم در آمریکا، او هرگز حمایت کافی از سوی دولت‌های آلمان و آمریکا دریافت نکرد و این دولت‌ها از اهرم‌های فشار خود بر جمهوری اسلامی برای آزادی یا دستکم نجات جان او استفاده نکردند. حامد اسماعیلیون فعال سیاسی و از خانواده‌های دادخواه هواپیمای اوکراینی هم نوشته که حکومت انتقام شکست‌های خود را از مردم می‌گیرد. جنگ طلبی و انتقامشان تنها یک قربانی دارد، مردم ایران. شیرین عبادی یکی از برندگان جایزه صلح نوبل هم نوشته که تلاش سفیدشویان و تمام کسانی که سعی کردند وضع موجود را عادی نشان دهند بیش از فریاد اعدام نکنید شنیده شد. جمشید شارمهد متولد 1334 بود. او در لس آنجلس زندگی می‌کرد و پیش از آن هم در آلمان ساکن بود. به گفته خانواده‌اش مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. پس از روبودن آقای شارمهد، وزارت اطلاعات ایران بارها ویدیوهایی تحت عنوان اعترافات از او پخش کرد. وزارت اطلاعات آقای شارمهد را سرکرده گروه انجمن پادشاهی معروف به تندر معرفی کرده و اعلام کرد که این گروه در بمب‌گذاری حسینیه سیدالشهدا در شیراز که فروردین 1387 به کشته شدن 14 نفر انجامید دست داشته. تاکنون افراد بسیاری در رابطه با این انفجار محاکمه، اعدام و زندانی شدند، از جمله آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که متهم به همکاری با گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی بودند. خانواده شارمهد اما گفتند که او فقط سخنگوی تندر بود و فعال فعالیت‌های او هیچ ربطی به حملات در داخل ایران نداشت. جمشید شارمت از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود. حکم اعدام او اردیبهشت 1402 از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12,005 کیلوهرتز.
نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران پس از بیش از 2 ماه رنج بردن از مشکلات سلامتی و ممانعت ماموران از اعزام او به یک بیمارستان در تهران منتقل شد. در گفتگو با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی، از آخرین وضعیت خانم محمدی پرسیدم.
نرگس الان 3 روزه در بیمارستانه. بعد از اینکه 9 بار به واسطه فشار وزارت اطلاعات اعزام بیمارستان به اسلام منتفی شد، بعد از فشارها و تلاش وکیل این اتفاق افتاد، اون الان بیمارستانه. نرگس یه سری توده یا توموری روی سینه‌اش داره که اون باید مورد معاینه قرار بگیره که آیا خطرناک هست یا نیست. همچنین از درد کمر رنج میبره و همچنین باید چکاپ بشه در مورد قلبش و دستگاه گوارش. الان این 4 تا بیماری، حالا پزشکا امروز با نتیجه برخی از آزمایشات رو به اصطلاح اعلام میکنه. اما مسئله مهمتر اینه، نرگس توی بند بسیار فشرده است. سال حدود 2.5 سال که مرخصی نیومده، سالها زندان کشیده و از طرف دیگه ما تقاضامون آزادی همه زندانیان سیاسی، زن و مرد، مدنی و سیاسیه و نرگس هم از جمله همونانه، ولی باید نرگس مدت زیادی بدون مرخصی بیاد یا در بیمارستان باشه تا مورد چکاب کلی قرار بگیره با آدم از سلامتیش اطمینان پیدا کنه، نه که نرگس باز برگردونن به همون بندی که فضای فشرده ای داره، زندانی زیادی داره. من خودم 14 سال زندان بودم، خود فضای بند فشرده و شرایط زندان خودش استرس داره. ما این تقاضا رو داریم و خب این از نهادهای بین المللی، از انجمنهای حقوق بشر، اینو با صدای بلند اعلام میکنیم و همچنین البته خواسته ای داریم. این خواسته مشروع و درست ما هست که ازش میخوام، از این طریق، از طریق رادیو فردا و همه رسانه های دیگه و همه نهادها و سازمان های دیگه.
آقای رحمانی، با توجه به وضعیتی که خانم محمدی در زندان دارن، پیگیری وکلای ایشون چه پاسخی از سوی مقام های قضایی داشته؟
ببینید، سندی هست که 2 سال پیش منتشر شد، 1385 هجری شمسی یا 1388 هجری شمسی، شورای امنیت ملی چیزی رو به عنوان مصوبه تصویب میکنه، میگه بعد از این هر زندانی امنیتی، حالا سیاسیون و مدنیون امنیتی هم دیگه، تمام مراحل آزادیش، زندانش، دستگیری و بعد از آزادی زیر نظر بازجوی قوه قضاییه نیست، زیر نظر بازپرس نهاد امنیتی است که اونو دستگیر کرده. در حال حاضر هم مسئول پرونده امنیتی نرگس وزارت اطلاعات و اون 9 باری که اعزام نرگس از خرداد ماه امسال منتفی شده، هر بار رئیس زندان گفته است که ما تصمیم نمیگیریم در مورد اعزام تو، نهاد و افرادی دیگه ای تصمیم میگیرن. خب وزارت اطلاعات مخالفت، وزارت اطلاعات عامل دستگیری مجدد نرگس، تمام پرونده های نرگس زیر نظر وزارت اطلاعات، تحت اطلاعات سپاه هم هست، ولی الان پرونده نرگس زیر نظر وزارت اطلاعات، مطابق اون قانون مسببی غلط و ضد ملی و ضد انسانی و ضد حقوق بشری شورای امنیت ملی اومدن یه کار غیر قانونی قانونیش کرده. این اختیار دادن به بازجو، ببخشید نه بازپرس قوه قضاییه، بازجوی نهاد امنیتی، که وقتی شما بازپرس شما رو دستگیر میکنه میشه این میشه یه چیز قضایی. اگر نهاد امنیتی وارد نشه کار شما زیاد سخت نیست، سخته، ولی به محضی که شما دستگیر میشی اون بازجو میاد، حتی دستگیری شما رو بازجو تقاضا میکنه قوه قضایی، چون قوه قضایی را مستقل نیست. و الان هم حرف رئیس زندان اینه که اصلا اعزام به تو دست من نیست. خب رئیس زندان و مسئولان زندان میدونن یه زندانی مدنی سیاسی نباشه رو اعزام کنن با مأمور یا بدون مأمور یا تقاضای مرخصی او به قضایی بهش بده. ولی وقتی این مسئله امنیتی میشه همش برمیگرده به نهادهای امنیتی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اطلاعات فراجا یا اطلاعات قوه قضایی، و این کار سخت‌تر میکنه و ما الان با این مشکل مواجه هستیم.
گفتگوی من بود با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، درباره آخرین وضعیت سلامت خانم محمدی. به تازگی اکران فیلم مستندی با عنوان شهر زنده درباره تنوع زیستی تهران بار دیگر موضوع حیات وحش در حال انقراض پایتخت ایران را مطرح کرده. در نشستی که مجله بخارا برای این فیلم برگزار کرد، شرکت کنندگان درباره چگونگی حفظ حیات وحش در تهران سخن گفتند. مصطفی خلجی:
یکی از ویژگی‌های برجسته در جغرافیای تهران گوناگونی اقلیمی و تنوع زیستی این منطقه بوده است. وجود ارتفاعات البرز در شمال که با اختلاف حدود 800 متر به دشت‌ها و بیابان‌های جنوب می‌رسد، پیش از آنکه علاقه انسان‌ها را برای سکونت در این منطقه برانگیزد، زیستگاه مناسبی برای تنوع گسترده‌ای از حیات جانوری و گیاهی سازگار با این تنوع اقلیمی بوده است. فیلم مستند شهر زنده به کارگر دانی لیلا فولادوند و محمد حسین نظری به حیات وحش تهران می‌پردازد. در جلسه اکران این فیلم، عادل جلیلی، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، درباره توجه به تنوع زیستی به ویژه در کلان شهرها گفت:
دو تا پدیده خیلی جدی داره کره زمین رو تهدید میکنه و نهایتاً تهدید خود حیات خود انسان خواهد بود. یکی تغییر اقلیم است، یکی بحث تنوع زیستی است. برای انسان برگشته الان در بحث مدیریت کلان، خود نگاه راهبردی توسعهش در کلان، مدیریت شهریش به طور خاص داره تجدید نظر میکنه که این چه کار بکنه، نه تنها این روند را کند کنه، حتی محیط شهری را آماده کنه برای تنوع زیستی، نه صرف هم در قالب این که ما حیات وحش را در شهر ببینیم، بلکه بخشی از حیات و این چرخه ها در طبیعت شکل بگیره. و الان در اکثر کشورهای مختلف به این موضوع دارن میپردازن و هنوز متاسفانه در کشور ما به خصوص در مدیریت شهری این موضوع هنوز حتی در مقیاس آموزش دانشگاهی ما هم حتی باز نشده.
اما تنوع زیستی در کلان شهرها چگونه حفظ می شود؟ آقای جلیلی گفت که این موضوع باید هم از سوی حکومت و هم از سوی شهروندان مورد توجه قرار گیرد.
این موضوع تنوع زیستی و طبیعت و اکوسیستم در شهر در لایه‌های مختلف تصمیم گیری باید مورد توجه قرار بگیره، همچون نگاه راهبردی دولت، هم تو بحث برنامه‌ریزی، به خصوص مثلا توی برنامه‌ریزی شهری، تو نگاه برنامه‌ریزی شهری، بعد تو لایه که این شهر میخواد شکل بده تو طراحی شهری، هم برای معمارا که شهر سبودی رو میسازن و هم شهروندی که رفتار شهروندی داره.
بازگردیم به تهران. این شهر طی دهه‌های اخیر به مرور مزیت‌های پیشین خود را از دست داده و بحران‌هایش روز به روز بیشتر شده است. مسائلی همچون بحران کمبود آب آشامیدنی، فرونشست زمین و آلودگی هوا عرصه را برای انسان‌ها نیز تنگ کرده، چه برسد به حیات وحش. پیروز هناچی، شهردار پیشین تهران، در نشستی که برگزار شد درباره حیات وحش و محیط زیست تهران گفت:
طبیعتاً هر کسی با این موضوع آشنا نباشه اولش سوال میکنه میگه تهران حیات وحش داره، میگه چیزی باقی مونده از تهران با این توسعه بیرویه در حدود بیش از 20 سال از موقعی که آقا محمد خان اینجا رو انتخاب کرده؟ ما دائما در حال ساخت و ساز بودیم و تهران 15,000 نفری به شهری نزدیک 9 میلیون نفری رسیده و جایی نیست که زخمی نشده باشه. خداوند از این ارتفاعات شمالی، از این هفت دره اصلی شمال تهران سالانه 240 میلیون متر مکعب آب برای ما میفرسته و ما هنرمون این هست که همه این آب رو تبدیل به فاضلاب کنیم. این عامل پیدایش ری و عامل پیدایش و توسعه شهر تهران بوده. محلات قدیم تهران بر اساس این نام گرفتن، محله عود لاجان تهران در حقیقت به نام آب، محله سرچشمه به نام آب یا مظهر قنات‌های شمالی تهران بوده. اما قنات‌هایی که الان به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و رسوخ به عمق خاک تبدیل شدن به کانال‌های فاضلاب.
اما چگونه میتوان در شرایط کنونی حیات وحش تهران را حفظ کرد؟ عادل جلیلی در این زمینه به نمونه پارک چیتگر اشاره میکند.
یعنی شما وقتی آب را کاملا آزاد میذارید، این یعنی یک باید سالانه بین یک و نیم میلیون متر مکعب باید به این اکوسیستم، به این فضا باید آب اضافه کنید که آب خیلی بالایی است. گفتم شما در این پارک چیتگر را توسعه بدید به جای این دریاچه، تو دل دریاچه در حقیقت دریاچه های کوچیک تک هکتاری وسیع داخل جنگل، هم شما ظرفیت آبی ایجاد میکنید، ظرفیت تنوع زیستی، و هم دریاچه و هم آب 1.5 میلیارد میلیون متر مکعب را میتونید کل چیتگر نگه دارید. یا اگر غیر از این شما میخواید واقعا دریاچه داشته باشید، پیشنهاد من اینه که برای شما داخل دریاچه تعداد زیادی جزیره های 1 هکتاری ایجاد کنید. تعدادی از این اصلا جزیره ها را برای خدمات دهی به مردم که خودش یه زیبایی خاصی داره، بقیه را صرفا اختصاص میدید به حیات وحش و پرندگان و حشرات.
کارشناسان معتقدند که 70% عامل نابودی تنوع زیستی تخریب زیستگاه هاست. در مورد تهران به نظر می رسد اگر صرفا نظارت و محدودیت بیشتری در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز و بی‌رویه صورت گیرد، روند از بین رفتن تنوع زیستی در این شهر تا حدود زیادی مهار خواهد شد.
مصطفی خلجی گزارش می داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک پرونده بحث برانگیز کودک‌آزاری در بریتانیا همه نگاه‌ها را متوجه ابزار هوش مصنوعی و استفاده سودجویان از این ابزار کرده. دستگیری مجرم این پرونده محصول 1 سال تحقیقات گسترده پلیس منچستر درباره کاربرد هوش مصنوعی در سوء استفاده جنسی از کودکان است. محمد زرقامی و جزئیاتی درباره این پرونده.
این مرد جوان که ساکن بریتانیاست باید 18 سال پشت میله‌های زندان بماند. او جرمش تولید و انتشار عکس‌های آزار جنسی و فیزیکی کودکان با استفاده از هوش مصنوعی است.
Hugh Nelson used a computer software to create lifelike characters similar to...
نام این جوان هیو نلسون است. هیو که مدرک کارشناسی ارشد گرافیک دارد، در فضای برخط یا همان آنلاین با افرادی آشنا شد که تمایلاتی شبیه به او داشتند. آنها تبدیل شدند به سفارش دهندگان هیو و او را ترغیب کردند تا عکس‌های برهنه از کودکان در حین آزار جنسی و فیزیکی را تولید کند. حالا هیو نلسون برای خلق و توزیع تصاویر غیر اخلاقی از کودکان مجرم شناخته شده، اما این تنها جرم او نیست. او به تولید عکس‌های ساختگی با استفاده از نرم افزار هوش مصنوعی داز دی 3 اعتراف کرده است. نرم افزار داز دی 3 محصول یک شرکت آمریکایی است. این شرکت آشکارا گفته که در اجازه نامه فروش این نرم افزار استفاده از آن با هدف نقض قوانین درباره پورنوگرافی، سوء استفاده جنسی از کودکان و آزار خردسالان منع شده است. این شرکت در بیانیه‌ای با محکوم کردن استفاده از نرم افزارش وعده داده قابلیت‌های فنی برای جلوگیری از این دست اتفاق‌ها را ارتقا دهد. هیو نلسون که پیش از این سابقه کیفری نداشته، حالا باید 18 سال پشت میله‌های زندان بماند. اما پرونده او که به گفته پلیس منچستر پرونده بزرگترین تحقیقات این نهاد در زمینه مبارزه با کودک آزاری بوده است، با خود یک نگرانی را برای مقام‌های بریتانیایی به همراه آورده است. استفاده ابزاری از عکس‌های واقعی کودکان و تبدیل آن به تصاویر آزار جنسی با هوش مصنوعی، چیزی که در قوانین جزایی بریتانیا به صراحت توضیحی درباره آن داده نشده است. از این رو برخی کشورها مثل ایالات متحده آمریکا به تازگی در مجلس قانونگذاری، وزارت دادگستری و نیروهای امنیتی مقابله با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کودک آزاری و سوء استفاده جنسی از کودکان را در دستور کار قرار دادند.
بله، هوش مصنوعی و خطرات و البته فرصت‌هایی که این پیشرفت عرصه علم و فناوری به بشریت ارزانی داشته. و با این گزارش محمد زرقامی به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.